من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. تا اینجا درباره پنج جهت از جهات مورد بحث در مسئله 13 مطالبی رو عرض کردیم و تقریبا 2-3 جهت دیگر باقی مونده. از این جهات همطور که در گذشته هم گفتیم 4 جهت در متن تحریر مورد تعرض واقع شده، اما بقیه جهات در تحریر ذکر نشده و مرحوم سید به این جهات اشاره کردن. یه جهت از این جهاتی که امام رحمت الله علیه متعرض اون نشدند شمول حکم عدم جواز وطی زوجه بیش از 4 ماه نسبت به مرأه شائب است. جهت دیگر که طبق ترتیب بحث ما جهت 6 این است که اگر ما حکم به لزوم وطیه و مواقعه در 4 ماه کردیم، آیا وطیه در دبر کفایت میکنه برای اینکه این حکم امتثال شده باشه یا نه؟ مرحوم سید فرمودند و فی کفایت الوطی فی دبر اشکالون، در این که وطیه در دبر کافی باشد اشکال است. خب این عرض به حضور شما مسئله محل بحثه. برخی که حالا جمع قلیلی هستند چه بسا حکم به کفایت وطی در دبر کرده اند، اما در مقابل جمع کثیری نسبت به این اشکال دارند و معتقدند وطی در دبر کافی نیست. عمده این است که ببینیم دلیل بر کفایت یا عدم کفایت چیست. اونهایی که قائل به کفایتند معتقدند که وطی در دبر همانند وطی در قبل آثاری داره. به عبارت دیگر بسیاری از احکام و آثار وطی در قبل بر وطی در دبر هم مترتب می شود، مثل لزوم غسل، مثل مسئله عده، یعنی همان طوری که دخول در قبل به مقدار گفته شده موجب این است که زن عده نگه دارد، در دوبار هم اگر این اتفاق این به اصطلاح مقدار داخل بشه عده لازمه. و بعضی از احکام دیگر لذا معتقدند چون احکام وطی در دوبار در بسیاری موارد مانند احکام وطی در قبله، خب بنابراین اینجا هم میتواند وقتی بحث از وعده مطرح میشه این کافی باشه. به نظر میرسه این استدلال تمام نیست، چون اولا در برخی از احکام و آثار تفاوت بین وطیه در دوبر و وطیه در قبول است، اینا در جای خود بیان شده و گفته شده. این که در کثیری از احکام مشترکند دلیل بر این نمیشه که در خصوص این مورد هم مشترک باشند. ما اینجا باید رجوع به دلیل بکنیم و دلیل را ملاک و معیار این حکم قرار بدیم. لذا نفس اشتراک این دو در بسیاری از آثار و احکام نمیتونه دلیل بر جریان این حکم در ما نحن فیه هم باشه. بعد مسئله دیگر این که حالا ما اساساً باید ببینیم بر طبق ادله وجه این که چنین حکمی برای زوج، یعنی بر زوج و به نفع زوجه قرار داده شده چیه؟ آیا اون مقصود و منظوری که از این حکم بر طبق ادله قابل استفاده است و بیان شده با وطیه در دوبر حاصل می شود یا نه؟ ظاهر این است که همطور که کرارن گفتیم مستفاد از نصوص و ادله، به خصوص عرض به حضور شما اونچه که از صحیحه صفان به دست میاد، این است که این حکم ارفاق و یک نوع توجه به نیازهای طبیعی زوجه است و اگر این علیکم السلام مقصود باشه با وطیه در دوبار چنین ارفاقی حاصل نمیشه. لذا مجموعاً به نظر میرسه قول به کفایت وطیه در دوبار تمام نیست. خب همطور که جمع کثیری فرمودند و مرحوم سید هم در متن عربه اشاره کردند، فی کفایت الوطع فی الدبر اشکالون، عمده دلیل این قول هم همین است که در اشکال به دلیل قول به کفایت عرض کردیم که ما اگر ادله را یک به یک هم لحاظ بکنیم به نظر میرسه این مساعد عدم کفایته. شما ببینید، حالا صرف نظر از اجماع که اشکال داشت، بقیه ادله و مؤیدات عمدتاً همین معنا را اقتضا میکنن. روایت صفوان که خب ظاهرش این است که میخواد بگه بالاخره این وطیه اگر بیش از 4 ماه ترک بشه این گناه، یعنی اثم محسوب میشه. خب این برای چیه؟ با توجه به سؤال راوی که به هر حال مردی زن جوانی داره که حالا به خاطر گرفتاری و مصیبت و غم و غصه ترک کرده مدت‌های زیادی وقت یه با این زوجه را، امام فرمودن اگر بیش از 4 ماه ترک بکند این گناهکار محسوب میشه. تناسب حکم و موضوع و سؤال و جوابی که اینجا در روایت نقل شده، این نشون دهنده این است که به هر حال داره یک ارفاقی نسبت به زوجه صورت میگیره، یعنی به هر حال به واسطه اون نیاز طبیعی ممکنه اگر برآورده نشه مشکلاتی پیش بیاد. خب از اونجا که این حکم برای چنین منظوری به اصطلاح جعل شده و این با تناسب حکم و موضوع به دست میاد، خب با وقتی در دوبار اون نیاز برآورده نمیشه. رضایت که اصلا بحث دیگریست. بله؟ اون اصلا میره تو استثناء. ببینید دیگه ما اگر رضایت به این باشه، اون دیگه کأنه رضایت به ترک وقتی در قبوله، اونم جز موارد استثناء میشه. شما میگید وقتی ما گفتیم الا ان یکون به اذن ها، اگر ترک وقتی به اذن او باشد و ما گفتیم منظور از این وقتی وقتی در قبوله، پس در واقع با رضایت به وقتی در دوبار یعنی اذن در ترک وقتی در دوبار داده، اونجا که کاملا روشنه و مشکلی نداره دیگه، اون میره مشمول موارد استثناء میشه. اما اگر که انه شما این صورت رو فرض در نظر بگیرید که مردی میخواد به این تکلیف عمل بکنه، حالا سوال اینه آیا با وطیه در دوبار او دیگه گناهکار شمرده نمیشه؟ ظاهرش اینه که این کافی نیست. اون چه از ادله به دست میاد و اون چه که میتواند ارفاق برای زن محسوب بشه، نیاز او رو برآورده بکنه و به طور طبیعی عرض به حضور شما غریزه جنسی او را ارضا بکنه، اینه. به نظر میرسه مفاد روایت صفوان اینه. شما در مورد سایر ادله هم به همون مقداری که بر این حکم دلالت میکنند، چون فی الجمله اشکالاتی در مورد برخی از ادله مطرح بود. مثلا لا ضرر و لا حرج، خب آیا در متعارف نساء با وطی در دوبار اون ضرر و حرجی که در اثر ترک وطیه بر زن عارض میشه برطرف میشه؟ معلومه که نه، چون اون چیزی که میتواند اون نیاز را ارضا کنه و میتواند مصداق ارفاق به زوجه باشه وطیه در قبول است. دلیل عرض به حضور شما ادله دیگر را، حالا مثل ما روت حل عامه ان عمر یا روایت حفص ان ابی عبدالله علیه السلام، مجموع این روایات رو که انسان نگاه میکنه به نظر میرسه به اصطلاح نسبت به کفایت وطیه در دوبار همون اشکالی که مرحوم سید هم اشاره کردند وجود داره. لذا ما هم مثل مرحوم سید عرض میکنیم و فی کفایت الوطع فی الدبر اشکالون. اینم جهت ششم. جهت هفتم که باز امام رحمت الله علیه در متن تحریر به اون اشاره نکردن، این است که خب حالا اگر کسی ادخال در دبر کرد، در قبول کرد و انزال نکرد، آیا این برای عمل به این حکم کفایت میکنه یا نه؟ آیا وطع بدون انزال یکفی یا حتما باید انزال هم صورت بگیره؟ خب اینم یه بحثی است که مرحوم سید درباره اون فرمودن و کذا فی الادخال بدون الانزال، یعنی کذا اشکالون، همطور که در کفایت وطع فی الدبر اشکالون، فی کفایت الادخال بدون الانزال اشکالون. کسی وطع در قبول بکند اما انزال نداشته باشه، لانصراف الخبر الى الوطع المتعارف و هو مع الانزال، چون خبر یعنی همون روایت صفوان منصرف به وطع متعارف و وطع متعارف وطعیست که درش انزال صورت بگیره. این که در روایت امام فرمودند کسی که وقت یه با زوجه را ترک بکند عاصم است، منظور از این وقت وقت متعارفه و وقت متعارف معل انزاله، که انه اگر انزال صورت نگیره این لا یتحقق و مثلا عمل وقتیه. خب همطور که تو متن عبارت عربه آمده، مرحوم سید قائل به عدم کفایت، این یه قوله، گروهی قائل به عدم کفایت شدن، یعنی میگن اون تکلیفی که بر زوجه است و اگر اون کار رو انجام بده دیگه عاصم محسوب نمیشه، عبارت است از وطی معل انزال. حالا اون اشکالیه که عرض میکنیم، درسته به ذهنتون آمد. این عرض به حضور شما یک نظر. در مقابل خب یه عده دیگری هم قائلن به این که انزال لازم نیست، اون چه مهم انزال الرجل، اون چه مهم است اصل تحقق وطی فی القبوله، ولو این که انزال هم صورت نگیره. دلیل قائلین به عدم کفایت عمدتاً همین است که مرحوم سید فرموده. دلیل ایشون اینه، میگه روایت صفوان ابن یحیی که عمده مستند حکم عدم جواز وطی در زوجه است، ترک وطی زوجه است، این منصرف است به وطی متعارف. این که امام فرموده لا یجوز ترک وطی زوجه اکثر من اربعت اشهر، مثلا این انصراف داره به وطع متعارف. در نوع وطع ها انزال واقع میشه، لذا چون منصرف به وطع متعارفه
بنابراین وضع غیر مقرون با انزال از شمول دلیل خارجه، چون ما اینجا فقط به استناد این دلیل و به واسطه تعبد به این دلیل داریم یه حکمی را بر مرد واجب میکنیم. خب این دلیل و این خبر منصرف به وضعی معل انزاله. این دلیلی است که ایشون در متن عروه هم بهش اشاره کرد. این دلیل محل اشکاله، چون انصراف همونطوری که کرارن گفتیم نیاز به منشأ داره و کثرت و تعارف خارجی منشأ انصراف نمیتونه باشه. اون چه که منشأ انصرافه کثرت و تعارف استعماله، بارها این گفته شده. خب ولو خارجن وقتی غالبا و اکثرا همراه با انزال باشه، اما در مقام استعمال این چنین نیست. و کثرت و تعارف خارجی نمیتونه منشأ انصراف باشه. اون چه که منشأ انصرافه اینه. اون چه که میتواند منشأ انصراف قرار بگیره این است که لفظ وعتیه در استعمالات عمدتاً و بیشتر در مورد وعتیه با انزال استعمال بشه، در حالی که این چنین نیست. استعمال هم در وعتیه با انزال هم بدون انزال به کار میره. لذا وجهی برای انصراف ادعای مرحوم سید و برخی دیگر نیست. ثانیاً اون چه ایشون اینجا فرمودن، خود مرحوم سید و برخی دیگر، با مطلبی که در مسئله قبلی خود ایشون فرموده با هم متنافی است. ببینید در مسئله شش، آخر مسئله شش، مسئله چهار، بله در آخر مسئله ششه، بله همون مسئله شش، مرحوم سید فرموده ولا فرق فی جواز العزل بین الجماع الواجب و غیره حتی فی ما یجب و فی کل اربعت اشهر. مرحوم سید در مسئله آخر مسئله شش فرمودن، بحثشون در مسئله شش درباره جواز عزله، یعنی انزال در فرج صورت نگیره، خارج از فرج باشه. این مطلبی است که ما در مسئله چهاردهم واردش خواهیم شد که آیا اساساً عزل جایزه یا نه. مرحوم سید در ذیل مسئله شش که درباره عزله این جمله رو فرموده، عبارتشون اینه ولا فرق فی جواز العزل بین الجماع الواجب و غیره، در جواز عزل فرقی بین جماع واجب و جماع غیر واجب نیست. یعنی حتی در وطی واجب هم میتوان عزل کرد، میتوان از انزال به درون فرج جلوگیری کرد، این انزال خارج از فرج صورت بگیره، حتی فیما یجب و فی کل اربعت اشهر، حتی در اون وطی و جماعی که در هر چهار ماه واجب است، اونجا هم عزل بله میتواند صورت بگیره. خب اشکال شده که مطلبی که ایشون اینجا فرموده با اون چه که در ذیل مسئله شش بیان کردند منافات داره، چون اینجا انزال را معتبر می دانند، انزال را در وقتی معتبر دانستند، ظهور در این داره که خب این انزال در درون فرج باشه، چون میگه وقت ادخال بدون انزال اشکال داره. از اون طرف در مسئله شش میفرماد عزل جائزه. خب معنای جواز عزل چیه؟ اینه که انزال داخل فرج نباشه. دقت فرمودی؟ اشکال کردن که این با هم ناسازگار است. از یک طرف در کفایت ادخال بدون انزال اشکال بشه، یعنی انزال حتما باید صورت بگیره، از یک طرف عرض به حضور شما حکم به جواز عزل کردن در همین وطی واجب در هر چهار ماه. بله خب باشه، حالا فرض اینه همینجا با رضایت زوجه، بله همینجا اگر با رضایت باشه، باید ببینیم آیا رضایت به این کار، بر فرض ما انزال رو معتبر بدانیم. خیلی خوب، این وقتی میگیم انزال خارج از فرج باشه، شما میگید فوقش اینه که این صدق عنوان نمی کنه. اون عنوانی که در ادله واجب شمرده شده، میگید این صدق اون عنوان برش نمی کنه، به تکلیف عمل نشده. خیلی خوب، فوقش اینه که اینجا هم مثل همون فرض میگیم این کنر راضیست به ترک اون وقت، یه بالاخره به همین شکلش که راضی باشه، این بالاخره یا عنوان وقتی برایش صادقه یا صادق نیست. اگر این همون وقتی موضوع در اون حکم باشه، پس به تکلیف عمل کرده. اگر صدق عنوان نکنه و موضوع اون حکم شمرده نشه، میگیم خیلی خوب، وقتی خود زن رضایت میده به این نحو، ولو اون وطی مورد نظر در دلیل صدق نکنه، اما خود این به عنوان این که رضایت زنه، خب این رو میبره داخل در موارد استثناء. دقت فرمودید؟ این اشکالی است که اینجا بعضن مطرح شده. نه، من به سوال شما پاسخ دادم، ولی اصل این که این منافات داره با جواز عزل، منظورم اون اشکاله. اشکالی که اینجا مطرح شده اینه، اشکالی که به مرحوم سید شده اینه، منافات بین این حکم یعنی عدم و کفایت الادخال بدون الانزال و بین ذیل مسئله شش جواز العزل فی فی الجماع الواجب، حتی اون جماعی که در هر چهار ماه واجب است، اونجا هم عهد الواجبه. گفتن این حرف با اون حرف نمیخونه. شما از یک طرف میگید عزل حتی در وطی واجبه در چهار ماه جائزه، از یک طرف میگید فل ادخال بدون الانزال اشکالون، اینجا کفایت نمی کنه، باید حتما ادخال مع الانزال باشه. این دوتا حکم با هم ناسازگاره. به نظر شما اینجوریه؟ بله؟ نه نه، غیر از اون. شما اون مسئله رضایت تو اون فرض قبلی هم گفتید. نه، غیر از مسئله رضایت، اون که من عرض کردم اون پاسخ داره. این که شما از اون راه بخواید پاسخ بدید نمیشه. اون اگر بخواید بگید خب اگه راضی باشه، میگیم خب میره تو موارد استثناء، این دیگه ربطی به این حکم نداره، بحثی نداره. اما اصل این اشکال آیا به نظر شما وارده؟ ببینید، ما اگر گفتیم ادخال، ببینید عبارت مرحوم سید اینه و کذا فل ادخال بدون الانزال، یعنی چی؟ یعنی و فی کفایت الادخال بدون الانزال اشکالو. نه در رابطه با مرد اینجا، اتفاقا منم اولم اشاره کردم برای اینکه ابهام پیش نیاد. این ادخال بدون الانزال، این ظاهر عبارت اینه ها، چون برداشت آقایون اینه. اینو مخصوصا مسئله منافات با عزل، با اون حکم جواز عزل که مطرح میشه، این ظاهرش این است که انزال در رابطه با مرده. یه احتمالی البته حالا میشه داد که اونو من عرض میکنم که این در رابطه با زن مطرح باشه. بله بله، حالا اونو عرض میکنم. بله بله، ببینید حالا همطور که فرمودید، اون چه که الان اینجا ما میتونیم بگیم که حالا واقعا این اشکال وارده نه، ببینید اولا باید ملاحظه کنیم این انزال آیا منظور انزال و زوج است یا انزال زوجه. انزال زوجه اگر باشد، بر فرض که ما این تعبیر انزال را در رابطه با زن بپذیریم، چون برخی اشکال دارن، ولی به گمان ما بالاخره زن هم انزال دارد، اما کیفیتش متفاوته. همطور که مرحوم صاحب جواهر در بحث بلوغ به این اشاره کرده، آخه این جای بحثیست، بسیاری از فقها ها میگن که اصلا زن منی نداره و انزال اصلا درباره او صدق نمی کنه، در حالی که هم منی دارد و هم انزال در او تحقق پیدا میکنه. این مساعد و موافق نظر پزشکان هم هست. در هر حال یه حالتی برای زن پدید می آید که در اصطلاح پزشکی یا بالاخره اصطلاح مربوط به خودش امروزه ازش تعبیر میکنن به اورگاسم، یه حالتی که به اوج هیجان و لذت جنسی میرسه و یک سستی بعد از اون براش عارض میشه. حالا ما اگر از این حالت تعبیر به انزال بکنیم، حالت انزال اشاره به این داشته باشه، خب این میتونه در مورد زن باشه، میتونه در مورد مرد. اون وقت ما باید ببینیم اینهایی که این بحث رو مطرح کردند و فی کفایت ادخال بدون الانزال اشاره به کدام یکی از این دو دارن. آیا انزال زوج یا انزال زوجه؟ هرچند ظاهر عبارات عمدتاً اینه که مقصود انزال و زوج مورد نظره، یعنی وقتی بکنه ولی انزال برای مرد حاصل نشه. دقت فرمودید، این یه نکته است که باید بهش توجه بشه. نکته دیگر همطور که اشاره کردن اینه که خب این البته به تبع مطلب اول باید روشن بشه، اینه که خب حالا اگر ما انزال را در رابطه با مرد در نظر گرفتیم، خب این انزال از کجا معلوم که منظور اونهایی که میگویند انزال معتبر است، انزال و زوج معتبر است؟ انزال فی داخل الفرج، چه بسا منظورشون این باشه که انزال خارج الفرج باشه. خب اگر مطلق انزال منظور باشه، هم از این که داخل فرج باشه یا خارج، در این صورت منافاتی با جواز عزل نداره. این منافات حکم به عدم کفایت انزال با جواز عزل در صورتی است که ما انزال را برای زوج آن هم در داخل فرج معتبر بدانیم، یعنی بگیم این وطی چهار واجبه در چهار ماه، منظور وطی است که در آن مرد انزال بشود، اون هم در داخل فرج. اگر این باشه، این اون وقت منافات با جواز عزل دارد. ظاهر عبارت مرحوم سید همینه که وقتی میگن انزال معتبره، یعنی انزال و زوج فی داخل الفرج، به استناد برخی روایات، مخصوصا روایاتی که درباره به اصطلاح مثلا تحلیل مطلق ثلاثاً عرض به حضور شما یا برخی دیگر داره، این که میگه حتی تزوق اصیلته، حتی تزوقی اصیلته، زن اصیله مرد را بچشد. تعابیری نظیر این تو روایات آمده. خب اینا به استناد برخی از این روایات میگن این انزال از ناحیه زوج در واقع برای اینه که زن اصیله مرد را بچشد. خب اگر این باشه، بله این منافات داره با جواز العزل. اما اگر گفتیم نه، اصل انزال مورد، اگر گفتیم مثلا انزال زوجه منظوره، قطعا دیگه اینجا تنافی وجود نداره. یا گفتیم انزال الزوج معتبر است مطلقا ولو فی خارج الرحم. باز اینجا این منافات وجود نداره. حالا ایه حال حالا غیر ظاهر بودنش خیلی معلوم نیست. حالا به هر حال اگر این چنین باشه این منافات هست، این اشکال وارده. اما حالا یه به اصطلاح مطلبی اینجا وجود داره، یه اشکال دیگه هم البته اینجا شده، شاید بشه اشکال سوم در مسئله، و اون این که به مرحوم سید، و اون این که این حکم با اون چه که مرحوم سید در مسئله بعدم گفتن منافات داره. یعنی یه منافات با قبل داره، یه منافات با بعدش. منافات با مسئله بعدش چیه؟ این که خب اگر ما این روایات رو و نس این روایت صفوان رو حمله بر وصی متعارف بکنیم، خب در وصی متعارف بوسیدن و استمتاعات قبل الجماع اون مقدماتش هم معمولا وصی متعارف اینجوریه دیگه، یه مقدماتی داره، در حالی که خود ایشون در مسئله بعد میگن برای عمل به این تکلیف اون مقدمات لازم نیست، اونا دیگه واجب نیست، خود وصی واجبه. این حرف با صلوات فرستادیم و تموم کنیم زودتر، الان تموم میکنیم. این سه تا اشکال بالاخره شده، حالا تا ببینیم حق در مسئله چیه.